اعتقادات مردم از چه ابزاری استفاده میکنه؟
اعتقاداتمون رو زیر سوال میبره. کمک کردن، نزد کردن، این همه برای رضای خداست و هر کدوم جای خودش رو داره.
خب حالا به نظر شما در مقابل این ابزارهایی که دشمن به کار میبره باید چه عکس العملی داشته باشیم؟
خب ما باید خودمون اونی که کاری که درسته رو انجام بدیم.
بله. خب خیلی ممنونم، پاسخ هر دو خواهر بزرگوار رو شنیدیم. بریم نظرات حاج آقای قمی رو بشنویم، برمیگردیم امتیازها رو تقسیم میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به همه معارف جویان عزیز، به ویژه شنوندگان محترم برنامه عصرانه. خب همونگونه که شنیدیم، یکی از مواردی که شیطان انسان رو وسوسه میکنه اینه که بیا این پول رو در راه فقرا و محرومین خرج بکن و نیازی نیست این رو در ساخت مساجد و حرمها و حسینیه ها و عزاداری ها و محرم و سفر خرج بکنی. خب این یکی از القاعات شیطان متاسفانه که انسان رو اینگونه وسوسه میکنه که خرج کردن در کدام یک از اینها بهتر و منفعت بیشتری رو داره. این پویش هایی هم که درست میشه پویش هایی است که به اصطلاح ما پویش های شیطانی است. این رو باید بهش دقت نظر داشته باشیم. شما این رو میدونید و این رو دقت دارید که بزرگواران، امر خیر یکی و دوتا و هزار تا نیست. همه جا انسان میتواند کار خوب رو انجام بده. رسیدگی به فقرا و نیازمندان و مستضعفین اگر جزء خانواده انسان که باشن اولویت بیشتری رو هم داره. لازم و ضروری هم هست که این اتفاق بیفته. اما اینکه این رو در کنار احیاء امر اهل بیت علیهم السلام قرار بدیم، این غلط و اشتباهه. هیچ لزومی به قیاس نداره یا قرار دادن این به جای آن وجود نداره. شما از یک سو می توانید این گونه بگید که خب فرد گرسنه است، چرا من به حسینیه کمک بکنم، برای اون نان و گوشت می خرم. از یه طرف دیگه باید این گونه فکر بکنیم که عقل و قلب و روح و اعتقادات مردم به مراتب مهمتر از معده اونهاست. با برپایی حسینیه ها و مساجد و عزای اهل بیت علیهم السلام میتوانیم به صورت مستمر به نیازمندان کمک بکنیم. پس این دوتا رو در کنار همدیگه قرار ندیم. هرچند ظاهر این شبهه ظاهر قشنگیه، اما باطنش به خاطر دور کردن مردم از تفکرات و گرایش ها و اعتقاداتی است که با عزای اهل بیت علیهم السلام میتوان اونها رو پربارتر کرد. اضافه بر این مطلب من عرض بکنم چه مقدار از فقرا در محرم و سفر، در عزای اهل بیت، در ولادت اهل بیت علیهم السلام سر سفره ها میشینن، سیر میشن. چه کسانی سر سفره های اهل بیت علیهم السلام میشینن و از غذای اونها استفاده میکنن. اما نکته مهمتر اینه ما خودمون رو درگیر این دعوا و این شبههی که اصلش اشتباه هست قرار ندیم. خداوند متعال همه اعمال رو با اخلاص از ما خواسته. خداوند متعال از ما خواسته که اخلاص رو در اعمالمون رعایت بکنیم. چه کمک به فقرا باشه و چه عزاداری برای اهل بیت علیهم السلام باشه، باید با اخلاص این کار رو پیش ببریم. انشاءالله خداوند متعال توفیق همه خیرات رو به ما عنایت کنه. همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ می سپارم.
خب دوستان عزیزم، به گروه دوم یعنی خانم دولتی از کاشان 9 امتیاز دادن و به گروه اول خانم سفری نصر از کرمانشاه 6 امتیاز. حالا میتونستن یه واژه کلیدی رو اشاره بکنن که امتیاز آور بود دیگه، مثلا شبهه افکنی، حالا مغلطه کردن تو فضای مجازی، گوشی‌های تلفن همراه، من مواردی از این دست. خب ما مسابقمون ادامه داره، تا لحظاتی دیگر نماز و احکام رو از نوجوانهای عزیز خواهیم پرسید. نماز و احکام ما 2 سوال 10 امتیازیه که خب یه در واقع جهشی میتونن توی امتیازها داشته باشن. از گروه اول کرمانشاه ابوالفضل. ابوالفضل، سوالایی که ازت میپرسم 4 گزینه است، بنابراین راحت گوش بده، پاسخ رو انتخاب کن و جواب بده. کلید نماز چیست؟ الف وضو، ب اذان، جیم تکبیرت الاحرام، دال بسم الله الرحمن الرحیم.
گزینه اول و
دوم
میشه؟
گزینه اول وضو، گزینه دوم اذان. یکم سریع تر فقط.
چشمت
سلامت. بله؟
گزینه اول.
گزینه اول داشتم یواشاش امتیاز کم میکردم. ایبی نداره، میپذیریم. یه کوچولو ارفاقم طلب محمد کاشفیفر. فعلا امتیاز رو گرفتی. محمد کاشفیفر از کاشان. محمد بگو مستحبه هنگام قرائت حمد و سوره در نماز الف به روبرو نگاه کنیم، ب به آسمون نگاه کنیم، جیم به مهر نگاه کنیم، دال به اطراف نگاه کنیم.
به مهر.
آفرین، به مهرمون نگاه میکنیم. امتیاز منظور شد براتون. ابوالفضل از کرمانشاه، به ما بگو اقسام نماز رو میخوایی نام ببری چی میگی؟ الف واجب و مستحب، ب حرام و واجب، جیم مباح و کامل، دال مستحب و مباح. ابوالفضل کمر آبی از کرمانشاه گزینه اول رو انتخاب کردن که کاملا درسته و امتیاز ترسیدی ابوالفضل. خب محمد کاشفیفر از کاشان به سوال دومش تو این بخش پاسخ بده. محمد جان بگو وضو برای چه کارهایی واجب هست؟ الف نماز، ب دست زدن به نام خدا، جیم دست زدن به نوشته های قرآن، دال همه موارد.
همه موارد.
بله دیگه، سوالت خوب بود و خوبم جواب دادی، آفرین. 10 امتیاز دیگه هم برای تو منظور شد. هر دوتاشون 20 امتیازه شدن الان. آقای آبدینی الان منظور میکنن امتیاز رو. بله، امتیازها رو من یک بار بگم. 36 امتیاز گروه اولمون از کرمانشاه و 39 امتیاز گروه دوممون از کاشان. فعلا گروه کاشانمون از لحاظ امتیازی جلو هستن، اما مسابقه ادامه داره. خب بخش بعدی رو میخوایم تقدیمتون بکنیم. بعد از یه فاصله ای سوال برنامه یادتون نره. مهمترین برکت بعثت پیامبر چیست؟
الله 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 ربی عونی و عینی جل اعلاه.
بهترین و خوردن برکت بعثت اینه که مردم را از دل نادانی به سوی نور و روشنایی هدایت فرمود و دین اسلام دین جهانی شد و مردم را با خودم به راه یکتاپرستی و اسلام دعوت کرد و مردم با خودم به شرک و بت‌پرستی رانید و به سوی اسلام دعوت شد. با آغاز تشکر شیخ قدرت الله حسینی از شهرستان گرسنه.
الله ربی
مهمترین برکت که فرمودین چیه؟ میخوام بگم مهمترین برکت به صد خدمت به دیگران گذشته، انجام دادن احکام دینی، اخلاق خوش و صداقت. خدمت شما که پیامبر اکرم فرمودن که هیچ مؤمن و مؤمنه مریض نمیشود مگر آنچه خطاها و لغزشهایش پاک و بخشوده می شود.
مهمترین برکت به صد پیامبر اخلاق است، به دلیل اینکه پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم می فرماید انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. پادشاه فاضل نگهدار سکتوزه به نصیری از روستای قائمه سفلای آمون.
مهمترین برکتی که تحت پیامبر برای ما آورده قرآن و محبت اهل بیتشون هستش. رضا کاظمی قربان کندی هستم از ارومیه.
سیروس پیرنیاکان از هادی شهر گفتن مکارم اخلاق. محمد صادق بهرامی از چهارمحال بختیاری گفتن در 27 ماه رجب در غار حرا اولین آیات خداوند بر پیامبر نازل شد و او را دعوت به خواندن کرد. خواندن به نام خداوند، خداوندی که انسان و همه چیز رو آفریده. و 915-5587 گفتن بهترین دستاورد مبعث کامل شدن هدایت انسان و نجات از جهالت هست. الله 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 ربی. تشکر کردن از برنامه عصرانه و گفتن بهترین برکت بعثت پیامبر شخصیت دادن به انسان بود.
الله 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 ربی عونی و
عيني ما لي سواه الله 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 ربي عوني وعيني جل علاه يا نبي يا نبي يا نبي سلام عليك يا نبي.
خب انشالله که یه نگاهی به کتاب خونه خونمون اگر میکنیم، علاوه بر قرآن عزیزی که توی همه خونه ها هست، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و کتاب های خیلی خوب و مفید حتما هست و مطالعهشون هم میکنیم. الان میخوایم بریم سراغ مسابقه دو گروه شرکت کنندمون و سوالات صحیفه سجادیه رو میخوام بپرسم از دو خواهر بزرگوار. باز هم این بار ابتدا خانم سفری نسب، گروه اول از کرمانشاه. خانم سفری نسب، سوالات که میپرسم سه تا گزینه داره، دقت کنید که من سه تا گزینه رو بخونم بعد پاسخ بدید. آقا شجاعی چند امتیازیه صحیفه‌مون رو دوستان یه نگاه بکنن، دو تا سوال هر کدومش 5 امتیاز داره. خانم سفری نسب از کرمانشاه، از دیدگاه امام سجاد علیه السلام در دعای 22 صحیفه قناعت به چه معناست؟ الف بی‌رغبتی به دنیا، ب راضی و خوشنود بودن به آنچه خدا داده، جیم مدیریت مخارج زندگی.
گزینه ب.
یه نفر کمکتون کرد یواشکی، کی بود؟ عیبی نداره البته. بله خدا حفظش میکنه، سلام بهشون ابلاغ بفرمایید. مشورت توی مسابقه ما آزاده. سرکار خانوم دولتی از کاشان، بفرمایید که امام سجاد علیه السلام در دعای 8 صحیفه از داشتن چه نکته‌ای در خصوص صبر به خدا پناه میبرند؟ الف ضعف تدبیر، ب ضعف در صبر، و جیم پیروی نفس.
پیروی نفس
نمیشه متاسفانه، عیبی نداره، مسابقه ادامه داره، ضعف در صبر. خب خانوم سفری نسب از کرمانشاه، بفرمایید امام سجاد علیه السلام در دعای 20 صحیفه ویژگی افراد با تقوا رو چه میدونن؟ الف دوری از عجب، ب کوچک شمردن عبادات، و جیم هر دو مورد.
هر دو مورد
کاملاً درسته یا غلطه؟
درسته،
کاملا درسته. امتیاز براتون منظور میشه. و سرکار خانم دولتی از کاشان، این سوالو دیگه انشاءالله جواب میدید. امام سجاد علیه السلام در دعای 12 صحیفه یکی از پیامدهای اصرار بر گناه رو چه میدانن؟ الف مانع و حجاب بین بنده و خدا، ب جری شدن در برابر خدا، و جیم ارتکاب گناهان بزرگتر.
یک باشه.
خب حالا که باید باشه هستی که، چرا با شک میگید؟ کاملا درسته، امتیاز براتون منظور میشه. امتیازاتو من یک بار بگم: 46 گروه اول از کرمانشاه فعلا، و 44 گروه دوم از کاشان، ولی چند تا بخش دیگه هنوز مونده. یه بخش ما داریم، یه مصاحبه رو دوستان آقای محمد جواد آبدینی هر روز انجام میدن با مدیران و برنامه‌سازان رادیو، رویکردهای برنامه‌سازی در سال جدید، و این بخش رو میشنویم. دو پدر بزرگوار دقیق‌تر گوش بدن، انشالله بتونن پاسخ بدن. بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز برنامه عصرانه. عیدتون مبارک باشه. ممنون که ما رو همراهی میکنید توی این بخش، و قرار هستش که امروز در این بخش گزارشی گفتگوی داشته باشم با آقای محمد جواد محمدی. آقای محمدی سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام، وقت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمندم بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در خدمت شما هستیم.
ارادتمندی.
عید همه هموطنان عزیزمونم مبارک باشه.
عرضم به حضور شما که سال 97 تموم شد و اومدیم توی سال 98، چطور بود به نظر این سالی که گذشت؟
سال 97 نمیگم سال خیلی خوبی شاید بوده باشه، ولی با همه مشکلاتی که داشت شکر خدا که میگذره.
خدا رو شکر خوب میگذره دیگه. شالا
بر اساس اون نقل معروف که شکر کنیم که میگذره. الحمدلله خدا رو شکر سال پرباری بود برای من حداقل. میگم با همه مشکلاتی که وجود داشت فرار نکنیم از این که سال 97 مشکلات زیادی داشتیم، ولی الحمدلله رب العالمین که پامون رو گذاشتیم سال 98 و امیدواریم که اتفاقات خوبی بیفته برامون
ان شاء الله. بله حتما همینطور است. این که ما خوب فکر کنیم راجع به یه روزهایی که پیش رو داریم قطعا اتفاقای خوبی هم برامون میتونه بیفته. خب آقای محمد، یکی از اتفاقاتی که توی برنامه کاری شما سال 98 میفته تایید کنندگی برنامه مهربان باشیم است. حالا اونور میکروفون بودی، حالا اومد اینور میکروفون که تایید کننده است. برامون بگید که چه کار قرار بکنید تو برنامه مهربان باشیم، چه تغییراتی در نظر دارید که انجام بدید تو این برنامه؟
شکر خدا برنامه مهربان باشیم تو این 5 سالی که تقدیم شنونده ها شده جای خودش رو باز کرده و ما قرار نیستش که بیایم بگیم که میخوایم حالا یه کاری کنیم کارستون، نه، ولی روی کرده برنامه رو کلا عوض کردیم، سعی کردیم بیشتر بریم به سمت مصادیق اجتماعی که دین درباره اونها به ما دستوراتی داده و موضوعات برنامه رفته به سمت اجتماعی اخلاقی. حالا از اون باب ضرب المثل ها و اشعاری که بود یه مقداری شاید فاصله گرفته باشیم و برنامه رو تبدیل کردیم به یک مجله اخلاقی اجتماعی در سال 98. می طلبه که شنونده های عزیز و ارجمندمون هم حتما به ما کمک کنن، ما رو یاری کنن تا بتونیم برنامه بهتری رو تقدیم شنونده ها کنیم.
خب تغییرات شاخصی که توی این برنامه اتفاق میفته توی بحث آیتم ها موردی هستش که به نسبت سال 97 بگیم که اون حذف شده این اضافه شده؟
ببینید ما خب اصلا بر اساس روی کردی که پیدا کردیم قطعا تغییرات خیلی عمده تو برنامه خواهیم داشت، یعنی شاید بسنده به این که فقط به یک ضرب المثل بپردازیم، بسنده به این که یک کارشناس حدود 10 دقیقه راجع به یک ضرب المثل صحبت کنه نیستیم و میگم عمده تغییر ما رفتن به سمت یک برنامه اجتماعیه. خب خیلی خودش خیلی خیلی مهمه. سعی کردیم تا جای ممکن به اون اهدافی که رادیو معارف باید بهش بپردازه و در نظر داره حتما بپردازیم، جز رسالت همون هست بپردازیم. برنامه رو هر روز با دعاهای روز آغاز میکنیم. بعضی چیزها هیچ تغییری نکرده، ما تایم برنامه‌مون بیشتر شده از نظر زمانی. خب 1 ساعت و 20 دقیقه در خدمت شنونده ها هستیم، قبلا 55 دقیقه بود. دست ما رو باز میکنه برای اینکه بتونیم آیتم های بیشتری رو تقدیم شنونده ها کنیم. سراغ مصادیق اجتماعی رفتن خب کار دشواریه، کار راحتی نیست، مخصوصا که ما میخوایم نظر دین رو درباره اون مصادیق اجتماعی بهش بپردازیم. نمیگم موضوع ها رو دونه دونه ریز بخوام باز کنم، بذارید شنونده ها همراهمون باشن از 17 فروردین شنبه که دیگه تقریبا تعطیلات تموم میشه، همه دیگه
بله.
درگیر
کار و زندگی عادی
هستن، بذارید از همون موقع همراهمون باشن و بشنوند و یه تازگی داشته باشن.
بله حتما همینطوره، یه سری از موضوعاتش طبیعتا نباید الان گفته بشه راجبش و تو همون زمان مشخص خودش رونمایی میشه و مردم عزیزم در جریان اون قرار میگیرن. خب ممنونم از شما های محمدی عزیز، باز هم براتون آرزو موفقیت دارم و باتون خداحافظی میکنم.
شما سلامت باشید، خدا نگهدار همه شنونده ها، عید همه هم مبارک.
ممنونم از شما. از شما شنونده های عزیز ویژه برنامه عصرانه هم که ما رو همراهی کردید در این بخش تشکر میکنم و آرزوی موفقیت و بهروزی براتون دارم. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
دست محمد جواد عابدینی درد نکنه و خدا قوت به محمد جواد محمدی، دوست و همکار عزیزم. و بریم سراغ دو گروه شرکت کننده. جناب آقای مهدی کاشفیفر از کاشان. آقای کاشفیفر، حالا طبق این مصاحبه که الان شنیدیم، برنامه مهربان باشیم در سال 97 چه روی کردی داره؟
رویکردی که دسته رویکردش قطعا عوض شده و از ضرب المثل ها و اینا یه مقدار فاصله گرفته و به مصادیق اجتماعی اخلاقی روی آورده.
احسن، اینو باید میگفتی که گفتی، داشتم نگران میشدم. خب خیلی ممنون، امتیاز براتون منظور میشه. آقا شهریار عزیز از کرمانشاه، بفرمایید که مدت پخش برنامه مهربان باشیم چقدره و با چه بخشی شروع میشه در سال جدید؟
تایم بیشتر میشه، با دعا شروع میشه.
نه خب چقدر میشه؟ قبلا چقدر بوده؟
55 دقیقه.
امسال میشه چقدر؟
1 ساعت و 30 دقیقه.
یه کار کن مشتریشیم دیگه. یه ساعت و
یک ساعت و نیم.
یه ساعت و نیم. حالا اینو که فعلا ببینیم چی میشه. بعد با چی گفتید شروع میشه؟
دعا.
با چه دعایی؟ الان میگه حبیبی چقدر گیر میده. خب ببینید، یک ساعت و 20 دقیقه هست و با دعای روز شروع میشه. از شما یه ذره امتیاز کم میشه، به آقای کاشفی فر 10 امتیاز دادیم، به شما 7 امتیاز، چون کامل پاسخ ندادید. ایبی نداره، مسابقه همچنان ادامه داره. بریم سراغ دو نوجوان عزیز و گل و دوست داشتنی. ابتدا ابوالفضل عزیز از کرمانشاه. آقای ابوالفضل خان، سوالی که ازت میپرسم دفاع مقدس و شهداست، جوابم فقط بله یا نه. خیلی خیلی راحت، آماده ای؟
بله بله.
ابوالفضل کمرابی از کرمانشاه به ما میگه آیا روز آزادی خرمشهر 3 خرداد 1361 هست؟ کجای ابوالفضل؟ بله یا نه خیر؟
بله بله.
بله، دوبارم گفتی که محکمتر و قاطعتر. کاملا درسته، فقط یه مقداری زودتر پاسخ به زودترم پیدا کنید جوابا رو. خب آقا محمد خان کاشفی فر از کاشان، شما به این سوال من پاسخ بده که آیا حلبچه در استان کردستان ایران هست؟
نه خیر.
در استان کردستان کجاست؟
عراق.
خب منم عراقو شنیدم، کاملا درسته، امتیاز برات منظور میشه. آقای ابوالفضل از کرمانشاه به ما بگو آیا نفت شهر ایران تا پایان جنگ در اشغال عراق بود؟
بله
بله، کاملا درسته. و محمد کاشفی فر از کاشان، آیا در نتیجه حمله وحشیانه به شلمچه 1000 نفر از مردم این شهر به شهادت رسیدن؟
نخیر.
میتونی بگی چند هزار نفر؟
5000 نفر.
5000 نفر. آفرین، کاملا درسته. امتیازها رو یه نگاهی الان بهش بکنیم، چقدر نزدیک رقابت. 73 گروه اولمون از کرمانشاه و 74 گروه دوممون از کاشان زیبا. اما دوستان خوبم، در دوران دفاع مقدس افرادی بودند که تمامی هستی خودشون رو، یعنی جان خودشون رو فدا کردند و بزرگترین فداکاری رو به انجام رسوندند و در صحنه غیرت ملی و دینی خودشون خوش درخشیدند و واقعا قهرمانان تاریخی ایران سرفراز شدند. و سفرهای راهیان نور هم که انجام میشه به این منظور هست که از این لحاظ ما بتونیم قهرمانان خودمون رو بشناسیم و ازشون تجلیل و تقدیر بکنیم و اهداف شهدای عزیزمون رو بهتر بشناسیم.
چنان حماسی بزرگ بیاد می سپارمت، می سپارمت. من از تو گرم می شرم، تو ای همیشه ماندنی، اگر چه آتشی ولی به سینه می نگارم.
بله، آمده از ره بهار یاد شهیدان به خیر، گشته وطن لاله‌زار یاد شهیدان به خیر. فصل شکوفایی است، موسم شیدایی است، جلوه عشق است و یار یاد شهیدان به خیر. توی روزهای گذشته هم دوستان خوبم ما گفتیم از فلسفه برگزاری اردوهای راهیان نور، و اگر دوست دارید که بیشتر در این زمینه بدونید، الان گفتگوی من رو بشنوید با یکی از راویان عزیز و بزرگوار دفاع مقدس، جناب حجت الاسلام کیانی. حاج آقای کیانی سلام، عیدتون مبارک و عید مبعث هم بر شما مبارک، انشاءالله که سال خوبی داشته باشید.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض تبریک دارم خدمت شما شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
خدمت علیادی که هست و در پیش داریم.
زنده باشید. حاج آقای کیانی، به عنوان یکی از راویان دفاع مقدس به ما بفرمایید فلسفه زنده نگه داشتن اردوهای راهیان نور چه هست؟ از زبان حضرت عالی بشنویم.
عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در مورد این سوالی که فرمودید،
عرض کردم
حضرت آقا فرمایشات خیلی زیبایی دارن در این زمینه و ما تمسک میکنیم به فرمایشات حضرت آقا در این زمینه. حضرت آقا در مورد راهیان نور فرمودن که در واقع راهیان نور فناوری برای استفاده کردن از برای استفاده کردن از درس هایی که از شهدا و رزمندگان هستن به کار مقدس ما میتونیم ببینیم و در مسیر زندگیمون استفاده کنیم، مستندن راهیان نور و سفر به این مناطق ما رو در این مسیر کمک کنه. و حضرت آقا تو این زمینه جمله خیلی زیبا دارن، میفرمان شهیدان ستارگان هستند که جهت پیمودن راه باید به آنان اقتدا کرد. برای این مسیر ما نیاز داریم به مقتدایی، ما نیاز داریم به کسانی که نگاه کنیم بهشون و مسیر رو از اونا یاد بگیریم که سفر راهیان نور ما رو میتونه تو این مهم کمک کنه و الحمدلله این کار رو داره انجام.
بله انشاءالله که بتونیم بصیرت انقلابی خودمون رو، دشمن شناسیمون رو تقویت بکنیم و استکبار ستیزی و ولایت مداری رو که حتما در این اردوهای راهیان نور این مهم اتفاق خواهد افتاد. خیلی از شما ممنونم. اگر نکته خاصی هست حاجی کیانی بفرمایید، اگر نه با شما خداحافظی بکنیم.
من دو تا نکته خدمت رو عرض کنم.
خواهش میکنم.
اول این که امسال راهیان نوری که تشکیل شد الحمدلله خیلی عالی بود. اکثر زائران راهیان نور امسال جوانان و نوجوانانی بودند که ما می‌دیدیم.
بله.
و همونطوری که زمان 8 سال دفاع مقدس اکثر رزمندگان از نوجوانان و جوانان بود، در راهیان نور هم همین تصویر رو ما می‌بینیم. نکته دوم این که جذب و فرهنگی که راهیان نور ایجاد کرده در میان جوانان،
بله،
اینه که ما رو و همه جوانان رو به سمت شوق به فرهنگ جهاد و شهادت الحمدلله کشونده و یکی هم بیعت کردن با آرمان های انقلاب اسلامی که امروز نقطه تمرکز دشمن همین نقاطی که خدمت رو عرض کردن. لذا حضور جوانان و نوجوانان که راهیان نور خصوصا امسال ما رو یک بار دیگه مستحکمتر و استوارتر در مسیر انقلاب قرار داده و الحمدلله و المنه به کوری چشم دشمنان اسلام این شهدا هستند که روح استقامت و روح بیعت به آرمان های انقلاب اسلامی رو در میان همه اقشار جامعه خصوصا جوان ها دمیده. انشاءالله که بتونیم این مسیر رو ادامه بدیم و همه کسایی که صدای منو میشنون دعوت میکنم که انشاءالله تابستون در راه راهیان نور قرب انشاءالله شهدا همه تون رو دعوت کردن تشکر.
انشالله. خیلی ممنونم جناب حجت الاسلام کیانی از راویان محترم دفاع مقدس. با حضرت عالی خداحافظی میکنیم. 18 و 27 دقیقه هست با مسابقه زنده عصرانه با شما هستیم و از ابتدای برنامه به این سوال پاسخ دادید که مهمترین برکت بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله چیست. میریم سراغ پیمک‌ها و بازم برمیگردیم با ادامه مسابقه با شما خواهیم بود.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيدنا صل على محمد وآل محمد. صل على سيدنا محمد وآل محمد.
زاهد آهورانی از نیکشهر گفتن گسترش عدالت، صداقت، مهرورزی، گذشت و فداکاری.
وآل محمد. سيدنا صل على محمد وآل محمد.
مهمترین رسالت که آقا رسول الله داشتن که قرآن آوردن، خدمت شد که مردم رو از جهل محض و شرک و بت‌پرستی نجات دادن.
وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيدنا صل على.
مهمترین برکت عید مبعث وجود حضرت رسول سلام الله علیه بود که مردم را از جهالت و گمراهی نجات داد و به عدل و سعادت رساند و حضرت پیامبر صلی الله علیه فرمودند مردم مانند دانه های شانه با هم برابرند و کسی بر کسی برتری ندارد مگر به تقوا و داشتن ایمان به خدا.
محمد و آل محمد. سیدنا صل على محمد و آل محمد. صل على سیدنا محمد.
علی نظامزاده از سوادکو گفتن از فواید بعثت نجات انسان از جهل و نادانی و رساندن به سعادت اخروی.
على محمد و آل محمد. سیدنا صل على محمد و آل محمد.
اخلاق خوب، و به راه راست باید شدن هستش. آسر قصیه کن مستان تو باید سمیدون.
صلی علی محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
مریم یار محمد زهی دوری از نیکشهر، عدالت، مهر و محبت، اجتناب از طاغوت، تقویت اخلاق نیکو.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد.
مهمترین برکت بعثت مبعوث شدن پیامبر، نهال اسلام به ثمر رسیدن و اهداف اخلاق اسلامی و سیره